بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب بحثمون رسید به اجتماع امر و نهی که گفتیم یکی از مواردی است که حکم عقل برقرار است میان دو حکم تکلیفی بین وجوب و حرمت. سابقا در سقر توضیح دادیم مفصل، اول تحریر محل نزاع کردیم، توضیح دادیم که اصلا محل بحث ما کجاست، که گفتیم محل بحث ما در اجتماع مأموری است، یعنی اینکه وقتی که ما فهمیدیم رابطه میان وجوب و حرمت رابطه تضاد است، از طرفی با یک سوال و مسئله مواجهیم و اون سوال اینه که گاهی اوقات میبینیم که در متن شریعت در بعضی از فروعات فقهی و مسائل فقهی ما با این مواجه میشیم که واجبی و حرامی در یک موضعی جمع میشن. سوال اینجاست که در جایی که واجب و حرام در یک موضعی جمع میشوند، وظیفه تکلیفی ما و وظیفه شرعی ما چیست؟ ما باید چیکار کنیم؟ قبل از اون اصلا باید بحث کنیم که آیا امکان این که این دوتا با حکم، یعنی وجوب و حرام، در کنار هم در یک موضع جمع بشن هست یا خیر. گفتیم برای این که بتونیم این مسئله رو تحقیق کنیم و بررسی کنیم، باید ابتدا حالات رابطه وجوب و حرمت رو بررسی کنیم، یعنی حالاتی که وجوب و حرمت با هم جمع میشن. گفتیم سه حالت دارن، یا گاهی اوقات جمع شدن وجوب و حرمت از نوع اجتماع عاملی است، یا اجتماع معمولی است، یا اجتماع موردی است. گفتیم اجتماع عاملی اجتماعی است که اتحاد عامر و ناهی و مأمور و منهی و مأمور به و منهی و عنه اتحاد زمان امتثال داره، مثل اینکه در یک زمان واحد شارع به یک نفر بگه سله، در همون ساعت هم به همون نفر بگه لا تو سله. خب این محاله، اصلا شارع مقدس هم چیکار انجام نمیده. مثلا اجتماع عاملی از محل بحث ما خارج. بعد گفتیم که اجتماع مأموری همون شرایط اجتماع عاملی رو داره، با این تفاوت که مأمورون به هم منهیون انهش دیگه متفاوتن، دیگه مأمورون به منهیون هم یکی نیستن. اما زمان امتثال زمان واحد، یعنی در یعنی زمان این دوتا امر و نهی با هم جمع شدن. خب حالا تفاوت منهی عنه و مأمور به در اجتماع مأموری به چه نحوه، اینو خیلی روش تاکید کردیم. گفتیم به این صورت و به این شکل که یک فعل خارجی مصداق برای دو عنوان و وصف قرار میگیره. میگیم خطاب اومده سلبه، خطاب اومده لا تقصد. شخص در داخل زمین غصبی بوده، نمازش هم نخونده، قضا شده، رسیده به 5 دقیقه به آخر وقت. اگه بخواد از وقت خارج بشه، بره از زمین خارج بشه و بره بیرون از زمین نماز بخونه، زمانش تموم میشه، نمازش قضا میشه. اگر بخواد تو همین زمینی که الان هستش نماز بخونه، به خاطر اینکه 5 دقیقه بیشتر نمونده تا نمازش قضا نشه، خطاب لا تخصب اونو میگیرن، چون اینجا زمین غصبیه. از طرفی میگه سله، از همون طرف در همون زمان هم میگه که لا تقصد. یک فعل واحد اگر بخواد نماز بخونه، یک فعل واحد مثلا برای دو تا چیز قرار میگیره، دو تا عنوان قرار میگیره، دو تا وصف قرار میگیره. یک فعل خارجی واحد همین که تو زمین وایساده، هم مثلا نماز است، هم مثلا قصد کردن است. خب اینجا باید مشخص کنیم که آیا امکان داره که این اتفاق بیفته یا نه، و تکلیف اون اصلا چی هستش. و در اجتماع موردی هم گفتیم که اجتماع موردی اتحاد آمر و ناهی داره، اتحاد مأمور و منهی داره، اتحاد زمان هم دارد، اما مأمورون به و منهیون عنه در اجتماع موردی مثل اجتماع مأموری متفاوته، اما تفاوتش در واقع با اجتماع مأموری در اینه که اجتماع مأموری یک فعل واحده، اجتماع مأموری یک فعل واحده اما با دو عنوان و وصف، اما اجتماع موردی اساسا تفاوت معمورون به و منهیون انهش اینی که دو تا فعلن، اصلا یه فعل نیستن. مثل میمونه که یه کسی در حینی که داره خدمتتون عرض کنم زکات میده یه نجسی بخوره، یا یه کسی در حینی که داره نماز میخونه وجوب نماز به گردنشه داره کار حرام میکنه، نگاه نامحرم میکنه. اصلا دو تا فعلن هیچ ربطی هم به هم ندارن، هیچ مشکلی هم ندارن. با این توضیحی که دادیم مشخص میشه که محل نزاع توی اجتماع مأموری است، چون اجتماع عاملی که اصلا محاله. محاله به این معنی که از شارع سر نمیزنه. ما میخوایم بررسی کنیم که اصلا ما در متن شریعت همچین فرضی داریم که امر و نهی در کنار هم جمع بشه. اگر جمع شد وظیفه شرعی ما چیه؟ خیلی مهم، ما این محل نزاع باید سوال حل شه. ما اینجا داریم چی کار میکنیم؟ چی از ما میخواد؟ اصول در این بحث، اصول از ما در این بحث اینو میخواد که بررسی کنیم که آیا امکان دارد که بین امر و نهی در موضعی جمع شود. اگر امکان دارد عقلا و شرعا باید بریم در مرحله بعد تکلیف رو مشخص کنیم. حالا تکلیف رو کجا مشخص میکنیم؟ یه بخشش توی اصولهای آینده است، یه بخشش هم تو فقه. علایه ها فعلا کاری بحثش نداریم. پس سوال اصلی ما اینه، آیا شارع و عقل اینجا اجازه میدهند بعد از این که ببینید اینا همه رومون مقدمه سواره ها. مقدمه چی بود؟ مقدمه خیلی مهم بود، مقدمه حکم دلیل عقلی. میگه عقل روابط میان اشیا و پدیده ها رو درک میکنه، فرقی نمیکنه اشیا و پدیده ها اشیا تکوینی باشن یا تشریعی باشن، عقل رو درک میکنه. بعد گفت خب ما رو درک کرد، چه فایده‌ای داره واسه ما؟ گفتیم فایده‌اش اینه که میاد تو احکام بر مسائل بعدی از این حکم استفاده میکنه. مثلا اگه درک کرد سیاهی و سفیدی تضاد دارن، میاد میگه اگه یه چیزی سیاه بود دیگه سفید نمیتونه باشه در همون لحظه. حالا اینجا عقل ما درک کرده که بین وجوب و حرمت تضاده. سوال اینه که عقلی که درک کرد رابطه بین وجوب و حرمت تضاده، اگر وجوب و حرمت در جایی جمع شدن به اجتماع مأموری، عقل ما بر اساس اون حکم به رابطه بین وجوب و حرمتی که انجام داده، آیا تو اینجا حکم میکنه که اجتماع مأموری محاله یا اجتماع مأموری جایزه؟ ما میخوام اینو پاسخ بدیم. این خیلی مهم بود، خواهش میکنم همینجا اینو حلش کنید، یک بار برای همیشه اصول رو صحیح بخونیم. صحیح بخونیم، درست بخونیم، کامل بخونیم. این خیلی مهمه. پس سوال اصلی اینه، بعد از درک رابطه میان وجوب و حرمت از سوی عقل، آیا عقل از این رابطه استفاده میکنه در مسائل بعدی و حکم میکنه که مثلا اجتماع مأموری محال است، یا اینکه نه عقل اونجا حکم میکنه اجتماع مأموری جایز است؟ که بعد اگر که عقل حکم کرد اجتماع مأموری جایز است، شرع هم به واسطه اون حکم کنه. خب اینجا ما گفتیم که بستگی داره مبنای شما در جعل احکام چی باشه. اگر شما قائل شدید که احکام یعنی وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اینها تعلق پیدا می کنند به اون فعل خارجی، تعلق پیدا می کنند به اون فعل خارجی، در این صورت اجتماع مأموری شما اجتماع ممتنع است. اصلا ممتنع، عقلا ممتنع، شرع هم تابع اونه. چرا؟ چون بر اساس اینکه احکام تعلق به اون فعل خارجی، اصطلاح یاد بگیرید، به معنون تعلق پیدا می کند، امکان ندارد که یک معنون خارجی مستاق برای دو تا حکمی قرار بگیره که متضاد از همه و با هم تضاد دارن، یعنی وجوب و حرمت. فعل خارجی نمیتونه مستاق دو تا چیز باشه. چرا؟ چون فعل خارجی شده متعلق احکام. پس بنابر قول این آقایون اجتماع مأموری میشه ممتنع. اما اگر قائل شدن اصولیون که احکام تعلق به عناوین پیدا میکنه، نه تعلق به اون مستاق خارجی، عنوان ذهنی، عنوان که میگه یعنی اون صورت ذهنی، صورت ذهنی که در ذهن شکل میگیره تحت عنوان صلات و زکات و قصر و نماز و روز و اینها متعلق احکامه. حالا اگر در یک فعل خارجی این فعل خارجی در این حال مستاق برای دو تا عنوان و صورت ذهنی حکمی باشد، هیچ اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟ یه فعل خارجیه اما دو تا عنوان داره. از طرفی هم قائل هستیم که احکام متعلق به چی هستن؟ عناوین هم به اون صورت‌های ذهنی هستن. پس در این صورت میشه اجتماع مأموری ما جایز. این میشه حکم مسئله در باب اینکه آیا اجتماع مأموری جایز است یا ممتنع است. پس منوط شد به اینکه مبنای ما در اصول چیست؟ آیا مبنای ما جواز اجتماع اسخای میکنه؟ آیا مبنای ما تعلق احکام به عناوین است یا تعلق احکام به معنون، به فعل خارجی؟ اگر تعلق احکام به عناوین یعنی صورت‌های ذهنی احکام باشد، در اون صورت جایز است که اجتماع مأموری تحقق پیدا کنه، چون یک فعل مستاق واحد برای دو تا عنوان قرار میگیره، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر گفتیم نه، احکام به معنون خارجی تعلق میگیره، خب ما اینجا یه معنون بیشتر نداریم، یعنی یه فعل خارجی بیشتر نداریم، چطور میشه یه فعل خارجی مستاق برای دو تا چیز باشه؟ پس این محال میشه، محال و ممتنع میشه. خب این رو بریم و متن ادامهشو پیاده کنیم، چون متن یه بخشو خوندیم، بقیه‌ش هم بخونیم که روشن بشه. آقایون سوال دارید بپرسید. خب باش. هی خدا، الحمدلله. مولا مدلی نمیدونیم کجا رفته. خب صف شیرینی اصلا همینجا شیرین خواهد بودم. خب صفحه 123 ما متن رو خوندیم، رو متن هم آقایون تأکید کردیم، ما قشنگ اجتماع آمری نشون دادیم، اجتماع مأموری نشون دادیم. اجتماع شهید صد اصلا اسم اجتماع آمری مأموری موردی رو نیاورده. من برای شما هم جزوهشو نوشتم هم توضیحشو دادم، یعنی اینجا اصول شهید صدر رو با عنصر اصولی مشهوری توضیح دادم. ایشون اینجا رعایت مشهور رو نکرده، کما که خیلی جا نکرده. اینجا برای اینکه فهم بشه مطلب، به آیت مشهور و نظام اصول مشهور خیلی کمک میکنه. ما اگه اجتماع مأموری و آمری و موردی رو نمیفهمیدیم، فهم این مطالب یکم سخت میشه. خب یه بار دیگه این مطلب رو بخونیم، این عبارت در واقع وفی هازه نقطه، این وفی هازه نقطه کنارش بنویسید داره حکم مسئله رو میگه. حکم مسئله یعنی چی؟ یعنی همون ناکنید تو این عباره عرض کردم وفی هازه نقطه کنارش بنویسید حکم مسئله. حکم مسئله همینی که تو این جزوهی که الان جلو روتون هست من شماره 2 بهش دادم، این وفی هازه نقطه داره اون در واقع حکم مسئلهی که توی جزوه ما آوردیم رو توضیح میده. خب صفحه 123 پاراگراف دوم پاراگراف اول که تموم میشه نوشته و فی هازه نقطه قولان للاصولیین. پیدا کردی این شبانی؟ ای بابا، یعنی چی؟ صفحه 123 رو نها کن، قشنگ جلوی من، صفحه جلوی من بازه. ببین چرا زو اشتباهی راست میگه جلد دوم من نشته باشه الان همه پیدا کردن و فی هذه النقطه قولان للاصولیین این کنارش بنویسید حکم مسئله اجتماع معموری بنابر قول اول که احد هما باشد جواز اجتماع امر و نهیه بنابر قول دوم امتناع اجتماع امر و نهیه کدوم اجتماع این خیلی مهمه یعنی اجتماع معموری اجتماع عامری که اصلا محال بود اجتماع موردی که اصلا گفتیم دعوایی نداریم چون مشکلی نیست طرف داره نماز میخونه وسطش هم به نامحرم نگاه میکنه هم نگاه کنه خاک تو سرش نگاه میکنه چه رفتی به ما داره یعنی مشکلی ایجاد نمیکنه لحاظ شرعی اما مسئله اینه که اگه یه جایی گو سله یه جایی هم گو لا تخصب اینجا با چیکار کنیم به سله عمل کنیم یا لا تخصب پیدا کردی آقا شبانی پس این شو حکم است حکم است یه بار دیگه بخونیم که یادآوری هم بشه عبارتش و فی هذه النقطه قولان للاصولیین در این مسئله دو قول در بر اصولین هست کدوم مسئله بالاش بنویس یعنی مسئله اجتماع معموری جزدارم یادت باشه این کنار کتابت هم بنویس اقسام اجتماع بعدا خواستی مطالعه میدونم شما که دیگه اینا تغییر تک و توک می‌نویسید تقلق هم بنویسید ولی کنارش بنویسید فردا روزی برای مطالعه خودتون مشکل ایجاد نشود خب بنابراین بفرمایید جناب شد سلام علیکم خواهش میکنم این چه حرفیه خب انشالله روز شنبه آقای احسان الدین برای همه یه شیرینی توپل میخره انشالله خب اگه هیزه بالا شده بودی باید برای همه بخری خب احد هما ان هذه العملیه مادامت متعددتن بالبس و العنوان تلحق و بالفعلین متعدده این هذه العملیه منظورش چیه؟ یعنی مثالی که اینجا داده بود مثال قصب و در واقع وضو بود یعنی با آب قصبی بخواد وضو بگیره این حاضر العمله یعنی همین که الان عرض کردم با آب قصبی بخواد وضو بگیره بالاش بنویسید که یادتون نره ان حاضر العملیه این که بخواد با آب قصبی وضو بگیره تا زمانی که متعدد باشد از حیث وصف و عنوان خب از حیث وصف و عنوان متعدده دیگه یه این فعل خارجی مرد یه عنوان وضو دارد یه عنوان وصف عنوان یعنی چی؟ عنوان قصب دارد عنوان یعنی چی؟ باز دارم تأکید میکنم عنوان یعنی اون صورت ذهنی که از فعل خارجی در ذهن من حاصل میشه دو تا عنوان تو ذهن من میاد یه عنوان قصب یه عنوان وضو میگه این رفتار حاضر عملیه تا زمانی که اللحاظ عنوان متعدد باشه ملحق می شود بالفعلین المتعدده ملحق میشه به اونجایی که واقعا دو تا فعل متعدده یعنی ملحق به اجتماع موردی میشه یعنی جایز میشه اجتماع معمولی فکما یمکن همچنان که امکان دارد که انیت تصفه متصف شود دفع زکات للفقیر بالوجوب این که متصف شود پرداخت زکات برای فقیر این پرداخت به وجوب متصف شود و شرب آب نجس هم به حرمت این مثال اجتماع موردی ها کذالک ممکن است همچنین که ان یکون باشد احد وصفای العملیه باشد یکی از دو وصف و عنوان وضو گرفتن با آب قصبی واجبا یکیش واجب باشه که اون کدومه و هو عنوان الوضوء، و الوصف الاخر چی باشه؟ حرام باشه و هو عنوان القصد. خب این و هذا القول یطلق علیه اسم القول به جواز الاجتماع امر من نه، این همونی که جواز اجتماع میشه. و القول الاخر یؤکد علی الها. قول دوم چی میگه؟ میگه ممتنع. چرا؟ میگه به خاطر اینکه برادر من احکام متعلق به معنون خارجی است. صدا نمی الان میاد صدا بهتره. قول دوم میگه که احکام متعلق به معنون و فعل خارجیه. خب فعل خارجی که یه دونه بیشتر نیست، چطور میشه یه فعل خارجی مصداق باشه برای دو تا چیز؟ امکان نداره. اینو میخواد توضیح بده. یؤکد و قول دوم تأکید میکند بر این که ملحق میشود عملیه، یعنی وضوع با آب نجس، به فعل واحد. چرا؟ میگه بر اساس این که وحدت وجودی داره، یعنی یه فعل بیشتر تو خارج وجود نمیده، خب چطور میخواید ملحق کنید به دو فعل؟ و معتقده که لا یور رو تأیید نمی کند مجرد این که وصف و عنوان متعدد است، تعلق وجوب و حرمت معن همراه با هم بالعملیه به یک رفتار رو. و حاضر قول یطلق علیه اسم قول به امتنا اجتماع هم رو. حالا میخواد اون مبنای اصولی برای ما توضیح بده. و هاکذا اتجه البحث، و هاکذا اتجه البحث الاصولی، هم این چنین است که موجه میشود این بحث اصولی که چی؟ بیایم چه بحثی بکنیم؟ به این که بررسی کنیم بحث تعدد وصف و عنوان رو از این ناحیه که هل یوبر رو آیا تأیید می کند اجتماع او حرمت و وجوب را با هم در عملیات وضوع با آب قصبی؟ چه چیزی تأیید بکنه؟ تعدد الوصف و العنوان، فاعل و یوبر رو تعدد الوصف و العنوان. این خب اگر تأیید بکنه این کدوم قول میشه؟ میشه قول اول، یعنی جواز اجتماع امر رو نه. اما او ان العملیه ما دامت واحدتا وجودا و ذاتا فلا یمکن ان توصف بالوجوب والحرمه فی وقت واحد. خب اما این او ان میخواد قول الاخر رو توضیح بده. قول آخر چی میگه؟ میگه ممتنع از اجتماع امر و نهی. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ان العملیه، یعنی وضوع گرفتن همراه با آب قصبی، ما دامت واحدتن وجودن و ذاتن، تا زمانی که از لحاظ وجودی و ذاتی واحد است، یه فعل خارجی بیشتر تحقق ندارد. لا یمکن، فلا یمکن ان توصف بالوجوب والحرمه فی وقت واحد، امکان نداره که به وجوب و حرمت در وقت واحد متصف شود. این امکان نداره. خب بنابراین دو تا قول اینجا داریم. آقای اخوان گفت عبارت قول آخر یه بار دیگه بخونید. قول آخر من از خارج توضیح بدم تا واضح شه. ببینید تو قول آخر داریم میگه که اون چیزی که مهمه برای ما فعل خارجیه. ما الان در خارج چند تا فعل تحقق پیدا کرده؟ یه فعل بیشتر تحقق پیدا نکرد. بله شما دارید میگید این فعل خارجی یک فعل هم هست، هم مصداق برای صلات هست هم مصداق برای قصب هست. ما بهتون میگیم که ما معتقد نیستیم که یک فعل خارجی میتواند مصداق برای قصب و وضوع یا صلات باشد. چرا؟ به خاطر این که صرف تعدد عنوان و وصف مثلا قصب و نماز یا قصب و وضو به ما اجازه نمیده که بگیم یک مصداق واحد و یک فعل خارجی متعلق وجوب و حرمت قرار میگیره، چون ما قائلیم که احکام متعلق به فعل خارجی میشن و فعل خارجی یه دونه بیشتر نیست، و یه دونه فعل خارجی نمیتونه متعلق دو تا حکم باشه. میگه یعک یؤکدو چی؟ آقایون دیگه صدا قطع و وصل میشه؟ الان بهتر شد صدا؟ خب خدا رو شد. عرض میکردیم که پس قول آخر میگه که چون متعلق احکام فعل خارجیست، تعدد وصف و عنوان مجوز اجتماع امر و نهی نمیشود. یؤکد علی الحاق العملیه، تاکید میکند قول دوم بر این که ملحق میشود عملیه. این عملیه حالا لازم نبودشون بگه عملیه، این که میگم با اجتماع انواع اقسام اجتماع اگر اینو متوجه نشید مشکل برمیخواید، همینه. بالای عملیه بنویسید اجتماع معمولی، بالفعل الواحد بالاش بنویسید اجتماع آمری. میگه یؤکد قول دوم بر این که اجتماع معمولی یعنی اجتماع صلات و قصب ملحق میشود به فعل واحد، یعنی ملحق میشود به اجتماع آمری، یعنی محاله، امکان نداره. میگه چرا؟ میگه علا اساس وحدت هن وجودیه، به خاطر این که این فعل یک وحدت وجودی بیشتر نداره. چطور میشه یه فعلی که وحدت وجودی داره مستاق باید دوتا چیز قرار بگیره؟ اشکالشون اینه. بعد یک کسی ممکنه اشکال کنه و پاسخ بده این اشکال، بگه خب آقایون عزیز ما داریم میگیم که اینجا تعدد وصف و عنوان هست، تعدد وصف و عنوان کدوم فعل؟ خب فعل خارجی دیگه، این فعل یه داره تحقق پیدا میکنه، من دارم وضو باب قصبی میگیرم، دارم نماز تو مکان قصبی میخونم، پس کجای آقای اخلاقی؟ پس تا حالا یعنی چی صحبت میکردیم؟ یک کسی ممکنه اشکال کنه بگه خب قبول، یک فعل خارجی بیشتر تو خارج تحقق پیدا نمیکنه و اون هم این فعلیه که هم داری نماز میخونی هم داری قصد میکنه، اما مسئله اینه که یه فعل خارجی دو تا وصف و عنوان داره، به یه عنوان مصداق صلات است، به یه عنوان مصداق قصب است. شهید صدر میگه که بابا جان این کار جوابگو نیست. میدونید چرا؟ چون تعدد وصف و عنوان از دید این قول دوم موجب جواز این که وجوب و حرمت در یک مصداق با هم جمعشن نیست، چون اینها قائلن که احکام متعلق به معنون خارجی یا فعل خارجی میشن، اما یه فعل خارجی میشن در خارج نداریم، دوتا نداریم که بشه دوتا، یه دونه بیشتر نداریم. اصلا عبارت نارسیه، نظم منطقی نداره، اصل حکم رو و مدعای اصلی رو برده بعدن آورده متاسفانه. خب این عبارت هاکزا اتجهم که واضح شد که گفتیم داره دوباره بالا رو توضیح میده، هاکزا اتجهم تا سر او خط دوم داره قول اول رو میگه، از او تا آخر پاراگراف که علامت سوال داره داره قول دوم رو دوباره توضیح میده، توضیح دوتا قول بالا. خب حالا فقط یقال، این فقط یقال چی میخواد بگه؟ دوباره رسیدیم به همون جایی که دیروز تموم شده بود. خب یه استراحتی کنید، فایده نداره. من احساس بکنم مطالب روشن نیست براتون، دیروزم کار نکردید، مباحثه هم نکردید، من متوجه هم اینا. خب فایده نداره دیگه، ما هی دوباره تکرار میکنیم و ثمره‌ای هم نداره. الان ساعت 10 شد، یه استراحتی کنید، الان تا ساعت 10 میشه.